لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ. خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شجاع و همه همراهان برنامه درنگ در رادیو پیام و همه عزیزانی که از طریق اینستاگرام همراهمون هستن.
بله خیلی هم تعدادشون. الان چند نفر لایون؟
ما هم دارن تازه دارن جوین میشن، 7 نفرن
الان. 7 نفرن ولی
7 نفرن
هفته گذشته در فواصل برنامه من یه لحظه چک کردم به 20 و خورده نفر هم رسید و خیلی عالیه. یعنی من فکر میکنم که با توجه به اینکه هنوز ما در اوایل یک برنامه رادیویی هستیم تا هم دیگر خبر کنن و اینها و شاید هم ساعتش مثلا بعضی وقتا مناسب نباشه براشون، ولی خیلی خوبه که در همین ابتدا. خب البته از طریق FM هم در شهر گوتنبرگ و از طریق اینترنت هم شاید بسیاری ما رو بشنون. علاقمندان به این برنامه خطهای تلفن هم بازه برای اینی که اگر دوست داشتید با خانم دکتر صحبت بکنید مستقیم روی خط و شماره های مستقیم برنامه هم هست 031-54-0038 و 031-54-0039. متاسفانه نمیتونم با خط موبایل وصل بکنم چون خط موبایل وصل به موبایل خانم دکتر که از طریق اینستاگرام برنامه رو پخش میکنن. خب خوبی؟
من خوبم ممنونم مرسی.
فقط نمیخواین بگین چیکار میخواییم بکنیم امروز؟
شما که حدسی نداری؟
نه من اعتماد به نفس رو صحبت کردیم.
خب
نمیدونم واقعا نمیتونم حدس بزنم.
من یه وقت فکر کردم و دیدم که شاید یکی از موضوعاتی که بسیار با اهمیت باشه برای ما و خیلی مواقع ما رو واقعا فلج کنه از خیلی جهت‌ها موضوع خشم باشه، و با توجه به اینکه ما راجع به افسردگی قبلا حرف زدیم، اعتماد به نفس حرف زدیم، افراد سمی صحبت کردیم راجع بهشون، همه اینها شاید به نوعی باعث بشن که خشم در ما اضافه بشه، اضطراب، همه اینها ممکنه که باعث بشن ما خشم رو تجربه کنیم روزانه. در نتیجه من فکر کردم که چرا که نه، مدیریت خشم شاید به دردمون بخوره. در نتیجه امروز میخوام راجع به این صحبت کنم که چطور خشم خودمون رو مدیریت کنیم،
چجوری بر خشم خودمون غلبه کنیم. منظورتون اینه یا نه فقط
نه.
مدیریتش کنیم؟
مدیریت دقیقا به نکته درست اشاره کردین. قبلتر میگفتن کنترل خشم، خب، یا غلبه بر خشم یا مقابله با خشم، اما بعدها این جمله تغییر کرد و از کلمه منیجمنت یا مدیریت استفاده میشه، چون ما نمیتونیم بهش غلبه کنیم یا به صفر برسونیمش و کاری که قرار انجامش بدیم اینه که اولا به رسمیت بشناسیمش، دوم بر این بتونیم مدیریتش کنیم.
خیلی نکته جالبی گفتین ها، اینی که به رسمیت بشناسیمش خیلی نکته، چون آدما در واقع یکی از احساسات موجودشون خشمه.
دقیقاً.
و در واقع حالا یکم اون آستانه در واقع خشم هر کسی متفاوته مثلا، ولی در هر حال وجود داره و اینی که به رسمیت بشناسیمش خیلی واژه درستیه به نظرم. خیلی به دلم نشست، دست شما درد نکنه. اینو از جمله امروز بعد یاد میگرفتم.
آره اصولا من این جمله رو استفاده میکنم که غمت رو به رسمیت بشناس، خشمت رو به رسمیت بشناس، یعنی پسش نزن، ردش نکن یا در دیگری، و این احساس رو در ما ایجاد میکنه که آخش فهمیده شدم، درک شدم و به رسمیت شناخته شد که الان من چرا عصبانیم، الان چرا غمگینم، و فقط به من این نکته گفته نشد که بی خیال، رد میشه، فردا بهتر میشه، ای بابا تو چقدر زود به هم میریزی، و این جمله ها واقعا آسیبزا هستش، چرا که انگار اون هیجان من، اون دردی رو که من دارم تجربه میکنم خیلی به رسمیت شناخته نشده.
بسیارم حالی، پس میریم که برنامه رو آغاز بکنیم. میخواین حالا برای اینکه حالا برنامه رو با در واقع با مدیریت بیشتری برنامه رو آماده بکنیم بریم یک ترانه گوش کنیم و برگردیم. یه عده دیگری من گفتم ترانه یه دوستی زنگ، یه روزی میگفتم موزیک بی کلام، ترانه بی کلام، یه دوستی زنگ زد گفت آقا ترانه خودش کلامه، برای همینم از واژه ترانه بی کلام اصلا غلطه. بعد یه مدتی من از این واژه استفاده کردم، گفتم بریم ترانه گوش کنیم. باز دوست دیگری زنگ زد گفت آقا ترانه روش بالاخره باید یه کلامی بیاد که بشه ترانه، و همون ترانه بی کلام. خلاصه آدم نمیدونه بعد چی بگه. بریم یه چیزی گوش کنیم،
یک هفته بگین ترانه بی کلام، یک کلام
بریم یه چیزی گوش کنیم برگردیم.
بریم سری میاد. قرار هستش توی این قسمت راجع به مدیریت خشم صحبت کنیم و اینکه چطور خشم خود رو مدیریت کنیم. اما مطمئنا قبل از اینکه ما بخوایم بدونیم که چطور باید این کار را انجام بدیم، پیش نیازش این هست که اصلا متوجه بشیم خشم چیه و چه اتفاقی در ما میفته، چه چیزی رو تجربه میکنیم. حالا بعد از اینکه تشخیص درست دادیم که آیا واقعا من خشمگینم یا شاید اصلا هیجان دیگه ای بودم به اشتباه دارم میگم عصبانیم، وقتی که متوجه شدم واقعا خشمگینم، حالا این راهکارها رو میتونیم برای مدیریتش استفاده کنیم. اول از همه ببینیم که اصلا خشم چی هست و با یک سری واقعیت ها راجع به خشم آشنا بشیم. یکی از نکاتی که راجع به خشم وجود داره اینه که خشم میتونه از ضعیف تا شدید در نوسان باشه. یعنی یه موقعی هستش که ما بیشترین دوز خشم رو تجربه میکنیم، یه موقعی هم هست که پایین ترینه. یعنی خشم در اصل یک طیفه، از کمترین مقدارش تا بیشترین مقدار. یعنی اینطوری نیستش که فقط کسی رو دیدیم که داره پرخاشگری های عجیب و غریب انجام میده، چیزی رو پرت میکنه، داد میزنه، جیغ میزنه، فقط اون آدمه که خشمگینه. خیلی مواقع این احساس در ما خیلی خیلی کمتره، ولی من همچنان خشم رو دارم تجربه میکنم. به نشونه هاش جلوتر اشاره خواهم کرد. اینو باید بدونیم که خشم یک واکنش ذاتیه در ما نسبت به یک ناکامی، نسبت به یک بحران، نسبت به یک بدرفتاری، یک اتفاق ناخوش، چیزی که حال ما رو بد میکنه. پس یک واکنش ذاتیه و اصلا نمیتونیم ردش کنیم و به نوعی وقتی که من دست میزنم به یک جسم داغ یا آب جوش، مثلا وقتی که اون داغی رو احساس میکنم، نمیتونم بگم که من مشکل دارم. اتفاقا یک آلارمیه برای من که بدونم این آب داغه و ممکنه برای من خطری ایجاد کنه. پس این خشم هم یک واکنش میتونه باشه نسبت به این موقعیت ها. در نتیجه ما ناگزیریم که در طول زندگیمون این هیجان رو تجربه کنیم. انسانی رو پیدا نخواهیم کرد که بگه من خشم رو در طول زندگیم تجربه نکردم. پس کاملا طبیعیه و ما ممکنه که این رو تجربهش کنیم بنابر اتفاقاتی که توی زندگیمون میفته و شرایط درونی که احساسش میکنیم. نکته بعدی که راجع به خشم وجود داره اینه که خشم میتونه طبیعی باشه، مثل سیل که طبیعیه. اما اگر که این سیل مدیریت نشه، برای ما ویرونی میاره، خیلی چیزها رو به هم میریزه، خسارتهایی رو برای ما میاره. پس همونطوری که سیل رو به رسمیت میشناسیم و میدونیم که ممکن اتفاق بیفته، اما پیشبینی هایی راجع بهش داریم، کارهایی رو انجام میدیم که پیشگیری کنیم از اتفاقات پرخسارت برای زندگیمون، در نتیجه راجع به خشم هم باید این اتفاق بیفته. خشم رو هم باید یاد بگیریم که مدیریتش کنیم و به نوعی فرمون دست ما باشه، نه دست اون هیجان و دست اون خشم، و اینطوری مدیریت کنیم اون خشمی رو که داریم. پس تا اینجا فهمیدیم که خشم یک هیجان طبیعیه و قرار نیست باهاش مقابله کنیم، یعنی روبروش وایستیم، همچین اتفاقی قرار نیست بیفته، میخوایم بشناسیمش و در نتیجه مدیریتش کنیم و مهارش کنیم. توی خشم یه سری محرک ها وجود داره، یعنی اینکه یک سری محرک ها در زندگی وجود دارن که باعث میشن ما خشم رو تجربه کنیم. این محرک ها یا به نوعی تریگر، شروع کننده ها، یا با یه واژه دیگه ماشه چکان ها وجود دارن تو زندگی ما و هممون تجربهشون میکنیم و این محرک ها میتونن بیرونی باشن، میتونن درونی باشن و میخوایم با اینها آشنا بشیم که چی ممکنه باعث بشه که خشم در من بیاد بالا و شروع کنه به نشون دادن خودش.
سوال اجازه هست؟
بله،
سوال
بپرسم.
اگر خشمی باقی بمونه و طولانی مدت بشه میتونه خطرناک باشه، درسته؟
بله، میتونه خطرناک باشه، هم به لحاظ جسمی، چون سیستم ایمنی بدن، حالا جلوتر میگم سیستم ایمنی بدن رو به مشکل میرسونه، سکته های قلبی خیلی مواقع به خاطر خشمه، و از طرفی به لحاظ روانی، یعنی خودش باعث میشه افسردگی برای ما بیاد، اضطراب بیاد و خیلی اتفاقات دیگه.
یک خشم 43 ساله داریم الان ما ملت که همینجوری هر سال هم تقویت میشه.
بله بله.
در عین حال هر بار در واقع به میزانش افزوده میشه. باز من اشاره میکنم به همون هواپیمای اوکراینی که شما باز هم در واقع به زودی در آستانه دومین سالگردش هستیم. چند باری هم توی این برنامه صحبتش شده و خود شما هم گوشزد کردید که هر بار در واقع یکی از اتفاقات بزرگی که من رو بسیار خشمگین میکنه همین اتفاق هست، همین حادثه تلخ، همین فاجعه تلخ. خب این خشم همچنان باقی هست و در واقع چه حالا چه اتفاقی میفته بعد از این؟ این همراه ما قراره این خشم زندگی بکنه و یا چه جوری قراره که آروم بگیره این خشم؟
الان یه نکته ای هستش، من اصلا نمیدونم که این خشم هست در درون ما یا نه، بیشتر غم دارم میبینم توی مردم ایران در طی سالیان سال که گذشته. یعنی اگر هم از جنس خشمه، حالا جلوتر میگم خشم انفعالیه، یعنی منفعلیم توش، ولی غم انگار که پررنگ تره به خاطر اینه که اکتیو نمیشه، یعنی اینکه انگار هر کسی رفته در گوشه تنهایی خودش و کز کرده و نشسته داره فکر میکنه که چه بلاهایی داره سرش میاد. وگرنه اون خشم اگر در درون ایرانی ها باشه مطمئنن باعث یک فعالیتی و یک پویایی میشه، اما انگار سویچ کرده جناب شجاع و الان ما دیگه داریم بیشتر درماندگی رو میبینیم متاسفانه و غم رو داریم میبینیم. حالا اگر بخوایم از مفهوم درماندگی آموخته شده استفاده کنیم، انگار که این درماندگی نهادینه شده در ما. یه آزمایشی رو انجام داده بودن، فکر میکنم با میمون یا فیل بود یادم نیستش، انجام داده بودن و در اتاق رو بسته بودن و میخواستن که این خارج بشه تا به موزش و تقویت بشه برسه. یه بار، دو بار، سه بار ترای کرده بود و این در رو خواسته بود باز کنه، دیده بود که نمیشه، در قفله. بعد از چندین بار، حالا هر چقدر آدم بسته به شخصیت خودش سمج تر باشه بیشتر ترای میکنه، اما یه جایی به درماندگی آموخته شده رسید، یعنی دیگه اومدن در رو قفلش رو باز کردن، شروع شد تلفن ها، در رو اومدن قفلش رو باز کردن، اما دیگه اون نرفت که سعی کنه و ببینه که میشه این در رو باز کرد یا نه، و دیگه این باور شکل گرفت که این در قفله. من بیشتر دارم الان این غم رو میبینم تا اون خشم که شما بهش اشاره میکنید.
اجازه بدید که با شنوندمون هم صحبت بکنیم. درود بر شما، صدای شما روی خط هست، بفرمایید.
درود به شما، درود به خانم دکتر. من یه سوال تقریبا شخصی دارم، چون برای من پیش اومده. اونایی که در بند زندان هم بودن اونا میدونن. ببینید من در حالت عادی یکی مثال میزنم، البته یکی بهم بگه تو عصبانی میشم میخوام کتکش بزنم، ولی توی زندان چون آدم اونجا احساس ضعف میتونی زیر یک نیروی قهار داره زندگی میکنه، اونجا با آدم ببخشید فحاشم که کتکم که میزنه، آدم اون خشم لازم رو اونقدر خشمگیر نمیشه، یعنی عادت کرده، یعنی وقتی که میریم اونجا عادت کرده به این که مثلا فرض کنید چند تا شلاق هم بخوره، ایرادی نداره. اینی که خیلی تاثیری داره روی این چیز. البته این چیز برای من اینجوری بوده، فکر نمیکنم عمومیت داشته باشه. میخواستم از خانم دکتر سوال کنم که چطور میتون تاثیر داشته باشه در نظر روانی.
بله، چشم، پاسخ میدم. خیلی ممنون، متشکرم. بالاخره شرایط، محیط، همه اینها تو میزان خشم و در واقع اینی که خشم ما چه بعضی وقت، یعنی من فکر میکنم که وقتی آدم خشمگینه بعد از اون بالاخره یک واکنشی نسبت به اون خشمش داره دیگه. حالا یک حرکت فیزیکی ممکنه داشته باشه، ممکنه که مثلا ما حالا داد بزنه، بلند صحبت کنه، یا ولی نسبت به محیط و جایی که توش قرار داره اون ریفلکتش یا اون واکنشش متفاوت قاعدتاً دیگه. من فکر میکنم اینجوری باشه.
دقیقاً مؤثر هستش، یعنی هم تیپ شخصیتی خود ما هم مؤثره، خلق و خومون، محیطمون، اینکه چه اتفاقی ممکنه بیفته. اگر من توی زندان دیگه یک سری مسائل رو میپذیرم، شاید دارم، یعنی یک معنای دیگه‌ای توی ذهن من هست، ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته.
من جوون بودم تو ماشین داشتم رانندگی میکردم، اون موقع رنو 5 بود تو ایران، الان مثل که دیگه نیست، داشتم رانندگی میکردم، بعد این چراغای رنو هم خیلی نورش زیاده، انداخته بود نور بالا توی آینه من و خلاصه ما با این راننده رنو حرف و بحثمون شد و اومد بغل دست من، خلاصه ویراج به ویراج و نمیدونم از این کارا، و هم جوونم بودیم، بالاخره کلمونم باد داشت و خلاصه دوام شد، زدیم بغل و این از تو ماشینش پیاده نشد، منم از تو ماشین پیاده شدم، همچین خیلی به قول معروف پلمونی پاشتم رفتم جلو، خلاصه شیشه رو داد پایین و گفتم چی میگی مثلا مردک فلان بیسار اینا. بعد خیلی هم عصبانی بودم، یه خواهر کوچیکتر من اون موقع شاید یه سالش بود تو ماشین نشسته بود و همون موقع از تو ماشین این آقا پیاده شد. خب دقیقاً 1.5 برابر من قدش بود، عرضش هم 1 متر بیشتر، یه چیزی بود من نمیدونم چجوری تو رنو جا شده بود. بعد همون موقع خب من دیدم اگر که من به خشمم بخوام ادامه بدم هیچی ازم باقی نمیمونه تو شرایط و محیط، بنابراین بهترین راهه برای اینکه این قضیه اینه که آقا آروم کنیم ماجرا رو. از خشم یعنی چی؟ یعنی حالا این رو تو به عنوان شوخی عرض کردم، ولی واقعیتش همینه، وقتی آدم تو شرایط برتری قرار نداره میتونه که در واقع واکنش دیگری نشون بده.
دقیقا، اون به هر حال حفظ بقا و اینکه من بدونم قدرت دست کیه، اون لحظه منطق من بیاد بالا و میگه که بابا اینجا نمیشه از این کار را کرد مثل این که، و بعد راهکار دیگه ای پیدا کنی، مسیر دیگه ای پیدا کنی. میگم مثلا توی زندان که هستی شاید معناهای دیگه ای توی زندگی تو هست، مثلا چه میدونم فقط الان بخوام این مبارزه رو نداشته باشم توی این زندان، یا این دوره رو بگذرونم که خارج بشم، دوباره بخوام به ایدئولوژیم برسم اگر معناست برای من، دوباره بخوام به خانوادم برسم، اصلا بخوام جونم رو حفظ کنم، معناست دیگه برای ما. و شاید اونها رو میپذیرم توی اون موقعیت. ممکنم هست فرد به خاطر اینکه واقعا دچار درماندگی شده این اتفاق داره براش میفته و دیگه هیچ کاری نمیکنه، اما به هر حال هوشمندانه است که بدونیم وقتی قدرت دست دیگریه توی یک همچین موقعیتی کاری نمیتونی بکنی، توی همون زندان چه کار دستت برمیاد که بتونی انجامش بدی؟ حالا یه وکیلی شاید بیرون بتونی سه کارها رو انجام بده.
به هر حال از بحث خارج نشیم، برگردیم
به
شما
ادامه. میخواستم به این موضوع اشاره کنم که پس یک سری محرک ها وجود داره برای ما که خشم رو در ما ایجاد میکنه یا برمی انگیزه. یکی از این محرک ها یا تریگر ها محیط هستش. وقتی که محیط ترافیک رو من دارم تجربه میکنم، خشم رو ممکنه در من بر بیانگیزه. سرمای زیاد، گرمای زیاد، یا چه میدونم وقتی که حقم داره ضایع میشه بیرون از موقعیتی که دارم، تو محیطی که هستم، همه اینها باعث میشه که خشم در من ایجاد بشه. پس یکیش محیط هستش. یکی دیگهش میتونه یکی از محرک ها فرهنگ باشه. تو یک سری فرهنگ ها، تو یک سری از سنین، مثلا دوره نوجوانی، جوانی، یک سری فرهنگ ها، یک سری شهرها و یا محله ها، اگر که تو خشمت رو نشون ندی، به نوعی نشون ندی که پس خودت برمیای، حالا از واژه خودشون بخوایم استفاده کنیم، قلدر نباشی، ممکنه که اصلا خیلی چیزا رو از دست بدی، ممکنه که اون چیزی رو که میخوای رو بهش نرسی، در نتیجه برای تو تبعات داشته باشه. پس یه قسمت هم فرهنگیه که میتونه محرکی باشه برای خشم. یکی دیگه از موارد شرایط هیجانی خودمه. ممکنه من توی همون ترافیک قرار گرفته باشم، یا هوا خیلی سرد باشه یا هوا خیلی گرم باشه، اما چون اون روز خوشحالم، هیچ کدوم از اینها رو احساس نمی کنم و اینها در من خشمی رو ایجاد نمی کنه. تازه از اون ترافیکم لذت می برم، میگم آخش اتفاقا بهتر بذار از این ترافیک استفاده کنم، بیشتر گپ بزنم، بیشتر به زیر کارهام برسم. پس حالا هوای خودمون میتونه یکی از محرک ها باشه. شرایط جسمی، یه سری از افراد که درگیر بیماری های مزمن هستن، یا بیماری حاد فرقی نداره، یا اصلا خیلی بیماری ساده، ممکنه که شما درگیر آنفولانزا باشید، درگیر کرونا باشین، میبینید تو اون دوره شاید هم عصبانی ترین، آسیب پذیر ترین، شکننده ترین، و یا حتی غم بیشتری را دارین تجربه میکنین. آدم ها متفاوتن که کدوم هیجان توشون غالب تره، ولی مسائل جسمی هم میتونه خودش یک محرک باشه برای اینکه ما را عصبانی کنه. یه نکته دیگه که وجود داره، نگرش ماست نسبت به پیرامونمون، نسبت به خودمون و اطرافیانمون. این باعث میشه که ممکنه من خشم رو بخوام تجربه کنم. مثلا کسی که نگرشش اینه که حرف من باید باشه، بقیه باید حرف من رو بپذیرن، یا کلام آخر رو من میگم، این نگرش باعث میشه که اگر یک ایکسی اومد نظر تو رو رد کرد، تو به هم بریزی و فکر کنی که چرا این اومد ضد من حرف زد، چرا نظرش اونجوری گفت، چرا من نپذیرفت، من بزرگتر نبودم، من تحصیل کرده جمع نبودم. و پس نگرش ما هم میتونه یک محرک باشه برای اینکه خشم رو در ما ایجاد کنه. پس اینها تریگرها بودن. و یکی دیگه از نکاتی که وجود داره، احساسات ما هستش. احساسات ما هم میتونه خشم رو در ما ایجاد کنه. حسادت یکی از نکاتی هستش که آدم‌ها رو عصبانی می‌کنه. معمولاً افراد حسود آدم‌های عصبانی هستند. احساس ناامیدی آدم‌ها رو عصبانی می‌کنه. احساس ناکامی، ناامیدی، درماندگی، اینها می‌تونه در ما خشم رو ایجاد کنه. یکی از پیش‌بینی کننده‌های خشم احساس خستگیه. یعنی ممکنه که من از صبح تا شب رفتم سر کار، اومدم خیلی خستم، اون روز روز سختی بوده، ماشین گیر نیاوردم، هوا سرد بوده، خیلی اتفاقات افتاده و من خستم. به لحاظ روحی، به لحاظ جسمی خیلی اون لحظه من آسیب پذیرم و امکان داره که من عصبانی بشم. و اینو معمولا بین زوجین گفته میشه که حالا که پارتنر هایی که هستن با هم دیگه بدن زندگی میکنن، که بابا اگر همسرت از سر کار اومد، اگر خسته بودش، سریعا شروع نکن راجع به یک سری مسائل عمیق صحبت کردن، اون لحظه خیلی شکننده است و میتونه که باعث خشم بشه، دعوا بشه، یک موضوع بسیار بسیار ساده. گرسنگی یکی از پیش‌بینی کننده هاست. افرادی هستن که گشنه که میشن، گرسنگی که بهشون فشار میاره، خیلی مستعد عصبانی شدن و تجربه خشم هستن. معمولا دیدین تو کشور ما، حالا ایران، ماه رمضون که هستش، توی اون بعد از ظهرش تا نزدیکای اذان که بشه دوستان بخوام برن افطار کنن،
یه عالمه دعوا میشه،
دعواها اوج میگیره، اصلا خشم تو چشم مردم مشخصه، یعنی با کوچکترین تلنگر احتمال به هم ریختگی هست، ماشینا جلوی هم میپیچن، آدما سریعتر حرف میزنن، صداشون بالاتره و مستعد پرخاشگری هستن. پس میتونیم بگیم که گرسنگی هم یکی از پیشبینی کننده هاست. وقتی که من اینها رو بشناسم، میدونم که چی در من این خشم رو ایجاد کرده، حداقل اینکه بتونم شناساییش کنم. اینکه اگر مثلا من دیر برسم به محل کارم به خاطر ترافیک، اون ترافیک است که من رو ممکن عصبانی کنه، پس حداقل پیشگیری کنم، نیم ساعت زودتر، یک ساعت زودتر باید پذیرفت. ما که نمیتونیم سیستم ترافیک یک کشور رو، یک شهر رو عوض کنیم. وقتی من نمیتونم، من روی چی کنترل دارم؟ روی تایم و زمان خودم، روی خواب خودم، روی اینکه بتونم چه موقعی از خونه بزنم بیرون. اینها باعث میشه که من اکتیو تر باشم و بخوام که من مدیریت و کنترل کنم و نذارم خشم بیاد فرمون زندگی من رو بگیره. پس بررسی کنیم که چه مواقعی پیش میاد که من عصبانی بشم. اگر گشنگیه، حواسم باشه آقا من قند خونم که میفته عصبانی میشم، هیچ ایرادی نداره، یه تیکه شکلات، یه تیکه بیسکویت توی کیفتون باشه همیشه، و این رو پیشگیری کنید. حواستون باشه به بدنتون نگاه کنید. خستگی منو عصبانی میکنه، پس حواسم باشه به طرف مقابلم بگم یا به خودم بگم که من الان نیاز به استراحت دارم، نیم ساعت دیگه، یک ساعت دیگه میام راجع به یک سری مسائل با هم دیگه صحبت میکنیم. پس اگر این محرک ها رو در خودمون بشناسیم، میتونیم متوجه بشیم که چه چیزهایی ممکنه در من این احساس رو ایجاد کنه.
در واقع اول تو برنامه امروز اومدیم خشم رو، واژه خشم رو تعریف کردیم، تا به اینجا هم شناساییش کردیم که چی هست.
بله.
و چند تا هم راهکار هنوز مونده که شما ادامه بدین یا اینکه نداریم راهکار؟
میخواستم نشونه هاش رو بگم، اگر که موسیقی داریم بهم گوش، اگر که نیستش من نشانه ها رو میتونم.
بله بریم یه یک دقیقه یک موسیقی گوش بدیم و بریم. یکی از راه‌های کنترل خشم و مدیریتش، کنترل نه، مدیریتش میتونه همین گوش دادن به ترانه باشه به نظر. یعنی آدم وقتی خیلی عصبانیه، من خودم هم مثلا، خب بالاخره هم آدمی تو زندگیش عصبانیت رو تجربه میکنه، با صدای بلند تو همین در استودیوی خودم موزیک گوش میدم و اتفاقا موزیکی گوش میدم که آرومم بکنه، خیلی دوستش دارم، باهاش ارتباط میگیرم، از اون فضایی که بودم خارج میکنم خودم رو، و برای همین باعث میشه که در واقع بتونم به این شیوه خودم رو مدیریت کنم. بله.
دقیقاً عالیه و تو قسمت راهکارها حتما راجبش صحبت خواهیم کرد. من میخوام الان راجب نشونه های خشم صحبت کنم یه کوچولو، و یه جمله رو شاید یه سری از افراد گفته باشن یا شاید خودتون این رو معمولا اشاره کرده باشین که من فکر میکنم خیلی اوکیم، ولی بقیه میگن تو عصبی. اگر که این رو میشنوی از دیگران هستی، یعنی که اتفاقی داره در تو میفته و آگاه نیستی نسبت بهش، پس سعی کن که از همین لایو ها و کتاب ها و پادکست ها و همه این استفاده کنی که حداقل شناساییش کنی. وقتی یه چیزی داره بیرون به تو دارن آدم های مختلف تو شرایط مختلف به تو این واکنش رو میدن، در نتیجه تو داری خشم رو تجربه میکنی اون لحظه. حالا برای اینکه بیشتر شناساییش کنی اگر نمیشناسیش، من این نشونه های جسمی رو و شناختی و رفتاری رو بهت میگم. پس توی چند تا حوزه است. نشونه های جسمی میتونه افزایش ضربان قلب باشه، منقبض شدن باشه، گر گرفتگی باشه، صداتون میلرزه، یا اینکه رنگ صورت میپره، دستا لرزیدن، مشت گره کردن، تنگی نفس، و اینها میتونه نشونه هایی باشه که داره به ما میگه که تو عصبانی هستی و باید حواست باشه. نشونه های شناختی یعنی نگاه ما نسبت به شرایط میتونه تفاسیر غلط باشه، یعنی من میبینم که یه اتفاقی افتاده ولی دارم به غلط تفسیر میکنم اون اتفاق رو، دارم برداشت میکنم، به نوعی ذهن خوانی میکنم. من میام داخل استودیو میبینم که جناب شجاع به من سلام نداد، من سلام دادم، جناب شجاع به من پاسخ رو بر نگردوند، تفسیرها شروع میشه. چرا به من جناب سلام نداد؟ منو ندید؟ حواسش به من نبود؟ چرا به من توجه نکرد؟ یعنی من باید چی کار میکردم دیگه منو میدید؟ ای بابا، اینا اصلا بلد نیستن به آدم احترام بذارن. و هی شروع میکنم به تفسیرهای غلط، و اون موقع است که میبینم اه، داره ضربان قلبم میره بالا، چقدر عصبی ترم، چقدر به هم ریخته ترم، اصلا دیگه دوست ندارم تو چشاش نگاه کنم، اصلا این نگاه همو میدوزدم، سر بالا جوابش رو میدم.
جورا جون من کارا نمی کنم.
مثال شما دیگه دمه دستین جناب شجاع، من ازتون استفاده میکنم متاسفم برای اینکه بخوام توضیح بدم. و این اتفاق میفته و من دارم در از ذهن خانی میکنم. حالا شاید جناب شجاع اون لحظه دقیقا، یا من خیلی آروم مثلا سلام دادم، مثلا متوجه نشده، متوجه حضور، یا فکرش درگیر جای دیگه بوده، یا ایشون اصلا پاسخ دادن من نشنیدم. نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، و اگر واقعا این موضوع اینقدر منو آشفته کرده، خب راجبش باشون صحبت کنم. حالا تو قسمت راهکارها میتونم بهتون بگم که چطور میشه صحبت کرد راجب این که من عصبانی هستم الان. پس یکیش هم تفسیرهای غلط ماست، و نشونه های رفتاری هم که دیگه مشخصه دیگه، دیگه پرت میکنیم، فوش میدیم، داد میزنیم، درکوبیدن، مشکره کردن، اینها میتونه نشونه های رفتاری باشه. پس تا اینجا صحبت کردیم راجب این که خشم چیه، چه واقعیت هایی راجع بهش وجود داره، چه نشونه هایی داره، و همین فعلا راجع به اینا صحبت کردیم. و فکر میکنم قسمت بعدی برسیم به راهکارها، اگر که تایم بله. اگه تایم داریم که من میتونم ادامه بدم، اگر
نه دیگه
تایم نداریم. خیلی خوش گذشت.
آره خیلی سریع تمام شد این نیم ساعت برنامه شما، خیلی سریع میگذره به خاطر اینکه اولا شیرین صحبت میکنید، دوما عمیق، و آدم اصلا متوجه زمان نمیشه. خب شما دوستان و شنوندگان محترم رادیو پیام، اگر که مایل هستید از با خانم دکتر روناک کاکاوند صحبت کنید و مشورت بگیرید، میتونید از شماره موبایل 0761-55-88-11 استفاده بفرمایید. یک بار دیگه اعلام میکنم 0761-55-88-11. و خیلی ممنون و متشکرم از شما خانم دکتر.
ممنونم از شما.
ساعات و روزهای بسیار خوبی داشته باشید همچنان. تا پنجشنبه آینده که ادامه بدیم موضوع مدیریت خشم.
حتما متشکرم. خدا نگهدار.